اما آخرین نکته در مورد عهد الله، اهمیت وفای به عهد، این که وفای به عهد چقدر مهمه. ما بزرگوارانی که قبلا توی بحثای سطح 3 خدمتشون بودم، خاطرتون باشه وقتی رسیدیم به بحث حجاب گفتیم که برخیا مشکل ما رو تو روابط دو جنس منحصر میکنن به حجاب، در حالی که مشکل ما حجاب نیست، مشکل ما عفافه، که حجاب یکی از 5 بخش عفافه. حجاب 1، 2، 5 بخش عفاف چیا بود؟ یکیش حجاب و پوشش بود، 2 راه رفتن، نگاه کردن، سخن گفتن و آرایش کردن، ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا. این 5 تا عفاف رو تشکیل میداد. بعد گفتیم رابطه عفاف با حیا چیه؟ عفاف زیر مجموعه حیاست. تعریف حیا چیه؟ اون ملکه‌ای در وجود انسان که انسان به واسطه اون ملکه ممنوعات و محظورات شرعی و عرفی رو رعایت میکنه که مورد سرزنش قرار نگیره. امام صادق علیه السلام یه جایی میفرمایند که اگر حیا نبود کسی به عهدش وفا نمیکرد. یعنی مثلا من به شما گفتم این پولو به من بدید، یه هفته ای میدم، راست یه هفته نمیدم، من آدم چی هستم؟ بی حیایی هستم. اگر حیا داشتم به موقعی که گفتم پولو برمیگردوندم. من با شما وعده میذارم یه ساعتی در یه جایی، مثلا میگید فلان ساعت بیا مثلا صحبت کنیم، بیا سخنرانی کن، بیا یه کاری انجام بده، من دیر میام، این علامت بی حیاییه. من میگم یه کاری برای شما انجام میدم، مثلا تا هفته آینده فلان مطلب رو آماده میکنم بهتون میدم، میگم، میارم، نمیارم، اینا بی حیاییه. وفای به عهد یکی از مصادیق حیاست که قرآن تأکید خاص روش داره. یعنی وقتی نگاه میکنه میبینیم که خداوند اینجا وایستاده، یعنی میگه قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم، خب الذین هم لاماناتهم و عهدهم راؤون. حواستون هست وفای به عهد بعد از چی اومد؟ فی صلاتهم خاشعون، وفای به عهد. این وفای به عهد رو منحصر بکنیم به عهدهای بین الاثنینی؟ نه، وفای به عهد هم عهد الهی است هم عهد انسانی، عهدی که ما با هم دیگه داریم. حالا چند تا نکته رو در مورد اهمیت وفای به عهد بگیم، هرچند خیلی مفصل بود، فقط 5-6 تاشو گفتم که بیشتر سر و کار داریم و الا خیلی مفصل. اولیش مورد سوال بودن، سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 34 رو بیارید. جزء 15. آوردید؟ سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 34 میفرماید که بلا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. به اموال ایتام سعی کنید که کاری نداشته باشید، نزدیک نشید، بهش دست نزنید، مگر اینکه بالتی هی احسن. یه یتیمیه، من میرم اموال او رو برمیدارم، برای شکار میکنم، یه کاری انجام میدم، نگهداری میکنم، یه سرمایه گذاری میکنم که هم پولش از بین نره هم افزایش پیدا بکنم، مثلا با پول او کشاورزی میکنم، بعدم پولش رو براش میذارم کنار. الا بلتی هی احسن، مگر این که واقعا یه وجه خوبی داشته باشه، به یه دلیل خوبی باشه. حتی یبلغ اشده، تا وقتی که اون یتیم چی بشه؟ از یتمش در بیاد و به یبلغ اشده، یعنی به یه سنی برسه که شدید شده، امکان داره رو پای خودش بیسته و دیگه امورش رو بشه خودش واگذار کرد، تا اون موقع مثلا براش این کار انجام بدید. بعد که این سن رسید بهش بدید هر کار خودش خواست با پولش بکنه. و اوفو بالعهد، به عهدتون وفا کنید. هر خب اینجا چه عهدی خوب نهت کنید. آقا در مورد مال یتیم داریم صحبت میکنیم، این چی کار داره به عهد؟ این به عهد کار داره. چرا؟ چون یکی از مصادیق ما، مصادیق عهد ما با خداوند اینه که در مال دیگران بی جهت تصرف و دخالت و اینها نکنیم. این هم از همین بابه. لذا این که آقا در مورد مالیتین داره سوال میکنه، یه باری به عهد میپردازید. ما به خدا عهد کردیم که خدایا ما اموال دیگران رو به ناحق تصرف نمی کنیم، درش دخالت نمی کنیم، مگر اینکه چی باشه؟ یه خیلی بخوایم برسونیم، مثلا بچه یتیم باشه. ان العهد کان مسئولا، از عهد میپرسن. عهدای بین الاثنینی ما هم میپرسن ها، یعنی اگر ما عهدی با هم کردیم از این سوال خواهد شد. یه نکته اینجا بگم، همه عهدها باید بهش تصریح شده باشه. بله، بعضی عهدها معهود ذهنی هن، معهود لفظی نیستن. خوب عنایت کنید. یه وقت هست مثلا ما میایم تو این کلاس، بعد به هم میگیم که بله ما یک احترام متقابلی برای همدیگر قائل باشیم، به همدیگر توهین نکنیم، حافظ منافع یکدیگر باشیم. خب اینا رو میگیم، همه تکرار میکنیم، بعضی اساسنامه بعضی جاست میخونن مثلا تکرار میکنن اون شکلی. یه وقتی اینا رو نگفتیم، ولی اینا درست معهود لفظی و معهود ذکری نیست، ولی معهود ذهنی هست. من یه جایی هستم مثلا در مورد شماها و در مورد این کلاس چی؟ بس میشه. چی میگم؟ مثلا به بدی یاد میکنم، یه جوری ذکر میکنم از این کلاس که مثلا آره خوب یاد نمیکنم. این خلاف بله؟ صدقه شده؟ نیومده؟ من صدقات نیستن امروز؟ آه فراموش کردیم، اشکال نداره. خب الان تا اذان یک ربع مونده. آره شروع کنید. فقط این نکته‌ای که هفته پیش گفتم که ما نسبت به سال گذشته خیلی الان به جهت صدقات تو موضع ضعفیم و یه همت مضاعفی انشالله بکنیم. خب اینو عرض کنم، این عهد لزوماً خوب خواهش میکنم دقت بکنید ببینید مسئولیت ما چقدر سنگینه. عهد ما فقط عهد ذکری نیست که بعد من مثلا گفتم بچه این کلاس چجورن، مثلا به بدی یاد کردم. حالا طرف برخی از شما رو میشناسه یا نمیشناسه، اما از مجموعه شما من باید بعد جواب بدم. شما میگید که خب شما که تعهدی نهاده بودی که از ما بد نگی. میگم صرف این که ما هم مباحثه هم هستیم برای ما نسبت به هم یک حقی ایجاد میشه که اعمال اون حق و توجه به اون حق وفای به یه عهده، عهد هم مباحثه. خیلی وحشتناک میشه. آره خیلی وحشتناکه. ما عهدای ذکری رو امثال من غالبا سعی میکنیم محترم بشماریم. عهد ذکری هم اینه که ما با هم یه توافقی کردیم، حالا یا مکتوب کردیم یا گفتیم که این کار رو انجام بدیم، در قبارم من این مسئولیت رو بگیرم شما اون مسئولیت رو. عهد ذکری درسته، لازم و رعایه است، ولی عهدای ذهنی چی؟ عهدای ذهنی مثل حق مؤمن بر مؤمن، حق مؤمن بر مؤمن. معنا با تک تک مؤمنین نشستم قرارداد امضا کردم؟ نه، ولی نسبت به تک تک مؤمنین مسئولیت دارم. یعنی ببینم هر کدوم از شماها، ولی هر کدوم از شما فرض کنید کلاس آنها، من یک کدوم از شما رو ندیده بودم، هر کدوم از شما در هر جای این عالم گرفتار بشید و من بدانم و ببینم، مسئولم که برای رفع گرفتاری شما اینقدر که میتونم کار بکنم. این وفا به عهد انما المؤمنون اخوتانه. ما عهدای ذهنی رو توجه نداریم، خودم میگم توجه ندارم، و نسبت به وفای به عهد ذهنی احساس مسئولیت نمی کنم. این خیلی خطرناکه. لذا خیلی جاها آدم ها حقشون از جانب من ضایع میشه، چون تلقی من اینی که در قبال اینها عهدی ندارم. همون کلمه منفور به ماچه، کلمه منفور به ماچ، به ماچ. خب به ما چه چی؟ به ما ربطی نداره که حالا اون مشکلش چیه. عرض کردم ما در اسلام به ما چه نداریم، به ما همه چیز رب داره. نکه دخالت کنیم، نکه تجسس کنیم، اما نسبت به دیگران بی تفاوت بودن و بی خیال بودن تو قاموس دین جایگاهی نداره. پس این مورد سوال بودن اهدای چیز نیست. نگیم که حالا اینجا مستاقشی میشه، آقا مردم یمن و بحرین هم نشون میده ما عهد داریم. آره دیگه بحرین و یمن که ما نرفتیم که، مگه رفتنیه؟ شما اون روزی که خلق شدی، اون روزی که انسان شدی، اون روزی که اسلام رو پذیرفتی، گفتی نسبت به کی مسئولیت داری؟ کلکم را و کلکم مسئول، همه مسئولی، همه ما مسئولی در قبال همه. خب وقتی تو بحرین الان دارن این کارا رو میکنن، من چه کار میتونم بکنم؟ دعا بلدی؟ دعا کن، بگو اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. بلدی؟ بلدی بگی اللهم الان اول ظالم و آخر تاب الله و علا ذالک، اینو بلدی؟ بلدی بگی اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذل الكفار و المنافقین. بلدی بگی اللهم انصر من نصر الدین و من نصر المسلمین و اخذل من خذل الدین و من خذل المسلمین. اینو که بلدی که، همینو بگو. حالا با دعای ما از اینجا چه اتفاقی تو بحرین میفته؟ تو به تأثیرش کاری؟ من خدا نگاه میکنم ببینم تو احساس میکنی یه وظیفه ای داری یا نه. خب مردم بحرین این شبکه رد میکنیم، میزنیم شبکه بعد مردم یمن. واقعا کسی میتونه تصاویر یمن رو ببینه، شبکه رو عوض کنه، بزنه شبکه یه مستند تماشا کنه؟ دو، علامت عقلانیت وفای به عهد، سوره مبارکه رعد آیات شریفه 19 و 20. سوره مبارکه جزء 13 آوردید؟ بخونم؟ سوره مبارکه رعد آیه شریفه 19 رو ببینید. میفرماد افمن یعلم انما انزل الیک من ربک من ربک الحق کمن هو اعما. آیا اون کسی که میدونه اون چیزی که از جانب خداوند نازل شده حقه و اینو متوجه میشه و میبینه، کمن هو اعما، این مثل اون کسیه که کوره و هیچ متوجه نمیشه؟ انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق. کی متوجه این میشه؟ کی از این متذکر میشه؟ کی تکونی میخوره این حرفا رو میشنوه؟ که اونایی که اولو الالبابن، یعنی چی دارن؟ خردمند شاید خوب باشه، اونایی که صاحب خرد و اندیشن. خب صاحب خرد و اندیشه ویژگیاشون چیه؟ یکیش اینجا میگه انما یتذکر اولو الالبابی که الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق. اینهایی که به عهد الهی وفا میکنن و میثاقشون رو نقض نمیکنن. وفای به عهد علامت چی شمرده شده؟ علامت خرد و عقلانیت. خب الان مادیش کنید، واقعا وفای به عهد علامت عقلانیته؟ آره. آدمایی که به عهدشون وفا نمیکنن، اینا عقلشون کامل نیست. چرا؟ چون عدم وفای به عهد باعث چی میشه؟ غیر از دشمنی باعث میشه انسان جایگاه خودش رو در میان دیگران از دست بده. مثلا فرض فرمایید شما میاد اینجا هر هفته من 4:15، 4:20، 25، 4:30، 4:40، 4:07، 4:18 دیگه من حرفم برای شما پشیزی ارزش خواهد داشت؟ یک بار برای رضای خدا سر وقت؟ هر هفته دیر میاد، هر هفته هم حالا یه بهانه میاره که دیر اومدم، یا اگه بهانه نمیاره با کمال وقار میره میشه شروع میکنه آقا الان ما 27 دقیقه است منتظر نشستی، اصلا که میتونه بکنی که کسی که به عهدش وفا نمیکنه، حرمتش، اون مروعت و جوانمردیش، اون وقارش و جایگاهش در میان مردم قطعا از دست خواهد رفت. چرا؟ چون عدم وفای به عهد علامت چیه او میدونن؟ بیمسئولیت. مهمتر، دروغ میگه. کسی که وفای به عهد نمیکنه داره، وقتی میگم 4 میام 4 25 دقیقه میام یعنی چی؟ حالا دروغ میگم دیگه. از اون بر متکبر و خودخواه، برای دیگران ارزش قائل نیست. میگم فرد کتاب نوشته، اون صفحه اولش اینه: تقدیم به آنانی که فرق ساعت 8 به 8 و 1 دقیقه را میفهمن. کتاب تقدیم کرده به اینا. ما الان ممکنه لبخند بزنیم اما واقعا این شکلیه. خب 8 قرار داشتیم، چرا 8 و 1 دقیقه اومدی؟ بابا حالا دیگه همین موقع قرارمون الان نبود، یعنی من 8 و 1 دقیقه با شما قرار نداشتم، من با شما 8 قرار داشتم. و شما نگاه کنید در منش اونایی که به یه جایی رسیدن، کار به جایی میرسه، همسایه حضرت امام میگه با بیرون اومدن امام میتونستیم ساعت تنظیم کنیم، ثانیه میزد از خونه خارج میشد برای پیاده روی، وقتی هم برمیگه سر این ثانیه و دقیقه بود. بعد اینجوری که نظم پیدا کردی برکاتش آشکار میشه. یاد میگه نه بابا شما خیلی جدی میگیری. چیه جدی میگیری؟ همین زمانتونو. به نظرتون زمان رو جدی؟ ما چیزی مهمتر از زمان هم داریم؟ انسان از زمان، شما بگو طلا، بگو نمیدونم، همه اینا قابل بازگشته. اینی که میره و برنمیگرده زمانه. وای بی تا آقا امیرالمومنین علیه السلام ضربت خورده بیهوش، به هوش میاد، چشاشو باز میکنه، میگه الله الله فی نظم امرکم، دوباره بیهوش میشه. بعد میگه الله الله فی القرآن. این نظم چقدر مهمه که امیرالمومنین تو اون حالتی که نا نداره چشماشو باز کنه، لباش تکون نمیخوره، میگه الله الله فی نظم امرکم. بعد در مورد نظم سوال میکنه. خیلی شما دیگه به نظرم خشک برخورد میکنید. قاعده بر اینه که 8 قرار میذاریم که 8:30 جلسه شروع بشه. به قدری من عصبانی میشم که اینجور حرف میزنه. میگم قرار ساعت چنده؟ 8 اعلام کردیم، شما 8:30 بیاید که کم کم جمعیت جمع بشن. این عرف شده. و اگر کسی بگه خب 8 اعلام میکنه، همون 8 شروع بکنه، هیچکی باور نمیکنه. واقعا باور نمیکنه. یه بار عرض کردم خدمت شما، دانشگاه برای نماز جمعه دوستان همینجوری اعلام کردیم 11 و 10 دقیقه، رو 20 25. یه بار کار به جای رسید که رسیدیم نماز جمعه، اتوبوس نگهداش، پریدیم پایین، از اون پلا اومدیم، یعنی به رکوع رکعت اول نماز جمعه رسیدیم بعد از قنوت. این صفی که وایساده بودیم علی پر رکوع اینجوری نفس می‌زدن. من برگشتم به مسئولش گفتم یه پیشنهادی میدم، قبول کن شما این هفته شب جمعه تو مسجد اعلام کن، آقا ما فردا رأس ساعت 11 حرکت می‌کنیم و حرکت کن. گفت جواب میده، بودم منم کمک میکنم. اومدیم سوار شدیم تو اتوبوس، شاید 7 نفر 8 نفر 10 نفر بودن توی این خیابون دانشگاه ما، از دم در تا اون بالای بالا فوج فوج جمعیت پشت سر هم بودن. رأس 11 شد، بهش گفتم حرکت کن، بریم داره بریم. آقا رافتیم بچه ها همه اینجور کن، نه ده وای نیستن جلوتر. یعنی تصور این بود که ما مثلا میخواییم یکم بریم جلوتر وایستیم، اتوبوس را افتاد رفتیم. یعنی دیگه یکم که رد شدیم اینا آرامه زمین چرا وای نمیسته، رفتیم. اینا خودشون رسونده بودن راه برگشت، همه عصبانی یه همیشین مسخره کردیم، گفتیم دیشا اعلام کردیم 11. هفته بعد که دوباره شب جمعه اعلام کردیم، مثل هفته گذشته رأس 11 اتوبوس حرکت میکنه. این دفعه اتوبوس مثلا حالا 2/3 پر بود، دیگه از وسط خیابون دانشگاه به بالا کسی نبود، ولی یک دفعه باز داشتن. رأس 11 حرکت کردیم، یعنی 5 ثانیه باید میشدیم بقیه رسیده بودن، رأس 11 رفتیم. هر کی اینو اشاره کردن توجه نکردیم. هفته بعدش 11:01 تو خیابون دانشگاه 1 نفر هم دیگه نبود، همه سوار شده بودن. ببینید ماها اینا رو شوخی میگیریم، بعد احساس میکنیم خیلی چیزن بعضی ها، اینقدر یک جوری منظم هن، اصلا آدم حالش به هم میخوره، از نظم حالش به هم میخوره. سوم، و این چرا علامت عقلانیت مادیشو گفتم، وفای بعد علامت عقلانیت، چون برکت میده به زمان انسان، به آبروی انسان، به علم انسان. وفای به عهد تو این نظمش. سه، علامت تقوای سیاسیه. سوره ملکه توبه آیه شریفه 7 رو عنایت کنید. سوره معرکه توبه آیه شریفه 7. کیفه یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله؟ مشرکین پیش خدا و پیغمبر عهد دارن؟ نه. الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، مگه اونایی که در کنار خانه خدا با اونا چیکار کردید؟ با اونا عهد بستید. فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم، تا موقعی که اینها به عهدشون پایبندن و زیرش نزدن شما هم چی باشید؟ پایبند باشید. تا نشکستن شما نشکنید. ان الله يحب المتقين. این که عهدتون رو با مشرکین نمیشکنید، این علامت چیه شماست؟ تقوای شماست. این تقوای سیاسیه. و این حرفایی که مثلا آقا میگن ما ناقض برجام نیستیم، ما با برجام مخالفیم، اما رفتیم امضا کردیم، انقدر مرد هستیم چیزی امضا بکنیم زیرش نمیدیم. اینکه چجور امضا کردیم، کی امضا کرده، چی شد امضا کردیم، اصلا اینا مهم نیست. مهم اینه که ما به آنچه امضا میکنیم پایبندیم. ما به کسی گفتیم از طرف ما باری عهدی ببند، رفته عهد اشتباه بسته، ما گفتیم هرچی بسته باشه. علامت تقوای سیاسیه و تو بلند مدت این برکت میاره. زدن زیر عهد و پیمان و توافق و اینها این علامت بیتقواییه. لذا خدا هم میفهمد که پایبندی شما به عهدتون با مشرکین علامت چیه شماست؟ تقوای سیاسی شماست. چهارم، کمال مورد ثنای حق. وفای به عهد یک کمالیست که خداوند در مورد اون چه کرده؟ مدح و ثنا کرده. همین سوره معرکه توبه آیه شریفه 111. آوردید؟ میفرماید که ابتداشو بس کردیم، ان الله اشترى من المؤمنین. میفرماید که و من اوفا به عهده من الله، کی از خدا به عهد خودش پایبندتره؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. خدا به شما بشارت میده و به شما شاد باش میگه. بابت چی؟ بابت این معاملهی که با خدا کردید. کدوم معامله؟ عهدی با خدا بستید که به اون عهد چید؟ پایبندید. و ذالکه هو الفوز العظیم، این اون رستگاری بزرگ و معظمه که شما به آنچه با خدا بستید چید؟ پایبندید و ازش عدول نمی کنید. خداوند هم ثنا کرده این عهد و پایبندی بهشو. پنجم، لزوم عهد حتی در قبال مشرک. علاوه بر آیه که خوندیم، همین سوره مبارکه توبه آیه شریفه 4. نسبت به مشرکین به عهدتون پایبند باشید. همین سوره مبارکه توبه آیه شریفه 4 رو بیارید ابتدای سوره. آوردید؟ ببینید، میفرماید که از قبلش و بشر الذین کفروا بعذاب علیم، به کفار بشارت عذاب علیم رو بده، مگر الا الذین عاهدتم من المشرکین، مگر اون عده از مشرکین که باهاشون چیکار کردید؟ عهد بستید. اینا ثم لم ینقصوکم شیئا، اینا بعدش با شما چیزی رو کم نذاشتن. ولم یظاهروا علیکم احدا، کسی رو علیه شما کمک نکردن و پشتیبانی نکردن، مثلا با دشمنان شما همکاری نکردن احدا. فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم، تا اون زمانی که باشون عهد بستی اینایی که علیه شما کاری نکردن و به آنچه عهد بستن پایبند بودن، با اینا چجور باشید؟ با اینا پایبند باشید. فاتموا، تمام بکنید عهد رو تا همون زمان، یه سال دو سال هر چند سال. ان الله یحب المتقین، خدا متقین رو دوست داره، این علامت تقوای شماست. علاوه بر این که علامت تقوای سیاسیه، حتی در قبال مشرکین شما حق شکستن عهد رو ندارید، عهدی توافقی سر جاش. و نهایتا لعن متخطیان از آن، اینایی که از عهد و وفای به اون شانه خالی میکنن، خداوند اینها رو لعن کرده. سوره مبارکه رعد آیه شریفه 25. سوره مبارکه رعد جزء 13 آیه شریفه 25. آوردید؟ می‌فهمد که والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، اونایی که عهد خدا رو بعد از این که به وثوق و محکمی و استحکام رسیده نقض میکنن، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و آنچه رو که خدا امر کرده که وصل کنید و نگه دارید اینو قطع میکنن، و یفسدون فی الارض، و در زمین فساد میکنن، اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار، لعنت خدا و عاقبت بد و دار بد و یعنی جهنم بر اونهاست. این کدوم عهده؟ الذین ینقضون عهد الله من بعد، کدوم عهد الهی؟ مطلق گفته هر عهدی که بعد خواهیم رسید. این عهد الهی مثلا تو عهد الهی و ما امر الله به ان یوصل، حتی این روابط خانوادگی ما هم هست. آره، روابط خانوادگی ما مستاق همینه، کسایی که قطع میکنن به ناحق، که توضیح از خواهم کرد. اینجا میفرماید که ناقضان عهد الهی مورد لعنت خدا و لهم سوء الدار، اینها به اون خانه ابدی بد که جهنم باشه دچار میشن. این نشون دهنده اهمیت وفای وعده، که اگر وفای وعده نباشد، دوری از رحمت خدا و سرای جهنم نصیب خواهد شد. حالا علاوه بر این شیشتا، همین آیه که درونش هستیم که میفهمد الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم، این خسران و زیانکاری در دنیا و آخرت هم جزء نکاتیه که نشون دهنده اهمیت وفای به عهد است. اما 5-6 تاشو به عنوان نمونه پرداختیم تا اهمیت موضوع آشکار بشه. می‌فرماید که و اینها چه می‌کنن؟ ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. میثاقه به چه معناست؟ میثاق که حالا تو پاورپوینت ها نداریم البته اون قسمت رو، میثاق به پیمان محکم اطمینان بخش میگن، پیمان محکم اطمینان بخش، یعنی یک اطمینانی و یک حسابی روی اون پیمان میشه. به هر پیمانی پیمان میثاق اطلاق نمیشه. وثوق یعنی چی؟ یعنی اطمینان، اعتماد. وقتی میگیم میثاق که بوده مبثاق، بعد به اعتبار میم و کسره اون واویا شده و شده میثاق، این از قوت و شدت و استحکام میاد که میگیم میثاقه. ما یه عهد محکم شده‌ای با خدا بستیم، بعد اینو نقض میکنیم، این میشه ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. پس عهد ممکنه میثاق نباشه، یه عهد عادی معمولی پیش با افتاده، اما یه موقع میثاق، اگر میثاق باشه بعد گسستنش این شکل میشه. بعد میگن و یقطعون، اینا قطع میکنن. معنای قطع یه وقتی مثبته یه وقتی منفی. ما یه قطع مثبت داریم یه قطع منفی. ببینیم قطع مثبت چیه. سوره مبارکه توبه آیه شریفه 121. سوره معرکه توبه آیه شریفه 121 آوردید؟ پیدا کردین؟ 206. عنایت کنید ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، هیچ نفقه کوچیک یا بزرگی، هیچ هزینه‌ای در راه خدا، هیچ انفاقی در راه خدا کوچیک یا بزرگ اتفاق نمیفته. ولا یقطعون وادیا، یقطعون اینجا به معنی چیه؟ پیمودنه. وادی یعنی سرزمینی، مثلا جایی. اینا طی نمی کنن، نمی پیماین وادی رو، سرزمینی رو، الا کتب لهم، مگر اینکه براشون نوشته میشه. در راه خدا نفقه کم یا زیاد و طی کردن مسیری اتفاق نمی افتد مگر اینکه خداوند اینا رو براشون می‌نویسه، مگر براشون نوشته میشه که چه بشود؟ لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، برای این که خداوند جزای این کار اینها رو چی؟ بده. اینا همه نوشته میشه و براشون ثبت میشه. اینجا یقطعون به معنای پیمودنه، به معنای طی کردنه، که این معنای قطع معنای مثبتی است، یعنی لزوما معنای منفی و بد نداره. اما گاهی اوقات مفهوم قطع مفهوم منفیه، یعنی بریدن. مثالش همین آیه و آیات دیگری که خوندیم، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اون چیزی رو که خدا امر کرده که وصل بشه، متصل بشه، یعنی بماند، اینا اونو چیکار میکنن؟ قطعش میکنن. این معنای منفی، یعنی بریدن، که البته همین قطع به معنای بریدن هم همیشه منفی نیست. فرض فرمایید ما با یه آدم مثلا نامناسبی یک ارتباطی داریم، باید از او ببریم. نمونش حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام، اون جایی که اول به آذر گفتش که ما حاضر تماسی، اینا چیه؟ گوش نکرد، در گفت من از خدا برای تو طلب مغفرت میکنم. بعد آذر گفت اگر ادامه بدی لنرجمنک، تو رو سنگسار میکنی و با سنگ میزنی، و حضرت او رو رها کرد. بعد مدتی دید نه، آذر بر نمیگرده. فرمایش حضرت چیه؟ قد بدتل انا برعا منکم، ما از شما. او عموی بود که حکم پدر حضرت رو داشت، لذا از قال ابراهیم و لعبیه، یعنی اینقدر حق داشت. میدونید که اب و ام به معنای پدر و مادر هم هست، اما اگر کسی انسان رو نگهداری کرده باشه، آقا یا خانم باشه، ولی پدر مادر خونی نباشه، بهش اب و ام چی؟ گفته میشه. اما والد و والده فقط به پدر و مادری که انسان از نسل اونها به دنیا آمده گفته میشه. حضرت ابراهیم علیه السلام آذر حکم پدر او رو داشتن، حضرت ابراهیم پدرش رو دست داده بود، اما همین آدمی که انقدر زحمت کشید، حضرت به او فرمود انا برعا منکم قد بدت البغضاء بیننا و بینکم، بین ما و شما رابطه ای نیست، قد بدت البغضاء، بین ما و شما دیگه بغضه، ما دیگه کاری نداریم به این که شما عموی ما بودید، برادر ما بودید، پدر ما بودید. ابو لهب عموی پیامبر بود، همونطور که عباس عموی پیغمبر بود، همونطور که حمزه عموی پیغمبر، همونطور که ابو طالب بود، اما عموی پیغمبر هست. قرآن در مورد او سوره داره که مرگ بر او باد و دستهای او بریده باد. این بریدن یه جاهایی متعلقش ممکنه خوب باشه ها، یعنی لزومن هر جا بریدن از هر فردی بد نخواهد، اما متعلق قد چیه؟ در مورد متعلق قد به چهار مورد میشه اشاره کرد. یک، قطع کردن رابطه با پدر، مادر، برادران، فرزندان، خیشان، خواهرها، اینا یه وقت ارتباط باشون قطع میشه. نمونه رو ببینید، سوره مبارکه نساء آیه شریفه 1، سوره مبارکه نساء آیه شریفه 1، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء، تاجه کار نداریم، و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، شما هم از اون خدایی که بابت او چی؟ مورد سوال قرار خواهی گرفت، از او، از نعمت او، از شکر او، از فعل او، از عصیان او. والارحام، دقت بکنید در عرض سوال از رابطه ما با خدا، رابطه ما با ارحام را آورده. واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الارحام التي تساءلون بها. این هست شده، همونطور که شما بابت آنچه به خدا ربط داره مورد سوال واقع میشید، بابت ارحام هم به همون صورت مورد سوال قرار خواهید گرفت. بعد شما سوال میپرسن که با ارحامتون، ان الله کان علیکم رقیبا، خداوند همیشه چیه شماست، همراه شما، مراقب شما و حاکم بر شما. نمونه دوم، سوره مبارکه عنکبوت آیه شریفه 8. فهمید؟ سوره مبارکه عنکبوت آیه شریفه 8. در مورد پدر و مادر و خانواده، آیه شریفه 8 سوره مبارکه عنکبوت. و آوردیم جزء 20. و وصینا الانسان به والدیه حسنا، به انسان گفتیم و توصیه کردیم که نسبت به والدین چه باش؟ محسن باش و با اونها به نیکی رفتار بکنه، با نیکی واکنش نشون بده. چند صفحه بعد سوره مبارکه لقمان آیات شریفه 14 و 15. آیه 14، و وصینا الانسان به والدی، ما در مورد والدین به انسان چیکار کردیم؟ توصیه و سفارش کردیم. حملت خو امه وهنا على وهن و فصاله فی عامین، مادرش او رو با چه سختی 9 ماه با خود حمل میکنه. و فصاله فی عامین، 2 سالم شیردهی. انشکر لی و لوالدی که الی المصیر، هم من خدا رو شکر کن هم والدینت رو. دقت بکنید، شکر از پدر و مادر و به نوعی قدردانی از اونها در کنار شکر خداوند اومده. بعد تو آیه 15 میگه و انجاهدا، که فعلا به این کاری نداریم، و صاحب خمافت دنیا معروفا، تو دنیا باهاشون به نیکی رفتار کن. خب تو قیامت چی میشه؟ این که خدا تو قیامت با ما پدر و مادر اون چی کار میکنه فعلا به ما ارتباطی نداره، ولذا نسبت به اونا توصیه میکنه. به همین خاطر عرض کردم قبلا، حتما اگر همیشه تو همه نمازها اینو نمیگید، سعی کنید که وقتای این دعا رو تو قنوتتون بذارید. 1، رب اجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی، ربنا و تقبل دعا، ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب. یه وقت هم میگید آقا پدر مادر ما زیاد اهل گناهن، بگید ربنا اغفر لی و لوالدی و ارحمهما کما ربیانی صغیرا، واجزهما بالاحسان احسانا و بالسیئات غفرانا. اگر فکر میکنید خط و خطایی هم دارن، برای گناه های اونها طلب مغفرت بکنید. این نشه که حالا فرض کنید پدر مادر اصلا ما رو طرد کردن، اصلا کافر شدن، برشون دعا کنید. حالا کافر که ما نداریم، این حالا ممکن مثلا ما رفتاری از اونها رو نپسندیدیم. فارغ از این که دینشون چی باشه، میگه و صاحب حمافت دنیا معروف، و با پدر مادر تو دنیا به نیکی رفتار کن، ولو این که اونا چی باشن؟ براخره یه اعوجاجی، انحرافی هم داشته باشه. دوم، برادران دینی. در مورد برادران دینی آیه تصریح داره دیگه، انما المؤمنون اخوه، همه مؤمنین برادر و خواهر هم دیگه هم. همه مؤمنین. و علاوه بر این ما روایت داریم که صحبت و اشرین سنه قرابتون، صحبت و اشرین سنه قرابتون، یعنی چی؟ آدم اگر با کسی 20 سال هم نشین بشه، او حکم چی رو پیدا میکنه؟ حکم فامیل رو پیدا میکنه. یعنی دوستی های بلند مدت یه حقوق زیاد و مضاعف ایجاد می‌کنه. اینکه مثلا با یک نفر مثلا مدت کوتاهی بودیم، حالا یه هفته دو هفته از اون رو می‌شناسیم، تا یه دوست 5 ساله، یه دوست 10 ساله، یه دوست 20 ساله، اون دوست 20 ساله حکم اقربای انسان و حکم بستگان انسان رو داره، یه حقوق جدیدی برای اون نسبت به ما ایجاد میشه و به گردن ما میاد. یعنی اگر که دوست قدیمی خوبه و انسان احساس میکنه بیشتر از بودن با اون لذت میبره، این حقوقی هم چی؟ ایجاد خواهد کرد. سوم، امت اسلامی. ما در قبال پس ما وقتی گفتن انما المؤمنون اخوتون، انسان میتونه با برادران خودش قطع ارتباط کنه؟ آدم میتونه با خواهرای خودش قطع ارتباط کنه؟ در مورد امت اسلامی میفرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. عنایت بکنید، ما تو این آیه دو تا نکته داریم: یک، اصل اعتصام و چنگ زدن. دو، جمعی چنگ زدن. نمیگه واعتصموا بحبل الله، میگه جمیعا ولا تفرقوا. واسه تاکیدش هم میکنه چجوری به ریسمان الهی چنگ بزنید، همه با هم، تنهایی نه. عبارت اینه که یه جایی روایت فکر میکنم از پیامبر یا امیرالمومنین سلام الله علیه، میفرمایند که آدم تنها، آدمی که دوست نداره، با دیگران دوست نیست، مثل گوسفند جامونده از گله است. گرگ به راحتی اینو گوسفندا وقتی با همن، گرگ حتی تو حمله کردن هم ممکنه یه ملاحظه‌ای داشته باشه، بالاخره سگ‌های گله هستن، اما گوسفندی که جدا شد دیگه پناه نداره، راحت گرگ میگیرتش. امیرالمومنین فهم کنن میفرمایند که دوست حکم اینو داره، وقتی دوستات زیاد شدن شیطان نمیتونه تو رو شکار کنه، ولی وقتی تنها شدی دوست نداشه. دوست به معنای دوستیه که دست انسان رو بگیره دیگه، نه که خود او انسان رو به چنگ شیطان ببره. اگر دوستان خوب و زیادی داشتی، اینا مانع به چنگ افتادن تو میشن، شیطان نمیتونه تو رو بگیره. چرا؟ من میخوام یه نفر رو ترغیب به یه گناهی بکنم، جمع دوستان او مانع اومدن او به جمع گناهکارانه. یعنی انسان احساس میکنه با مؤمنین که در ارتباطه، همین دید و بازدید، یک دیگر را دیدن، یه فضایی درست میکنه، هی دعوت به خیر میشه و از شر دور میشه. تنها که باشه کسی نیست منو بکشونه، کسی نیست منو بیاره، تنها میشم، فکر میکنم دو تا گزینه داریم، شر رو انتخاب میکنم، میافتم تو سنگ شیطان. اینجا نقطه مقابل این اجتماع تفرقه. سوره مبارکه مؤمنون آیت شریفه 52 و 53 رو عنایت کنید. سوره مبارکه مؤمنون آیات شریفه 52 و 53 جزء 18، ابتدای جزء 18. آوردین؟ آیه 52 رو عنایت کنید. و ان هذه امتکم امتا واحده، امت شما یه امت واحده است. و انا ربکم فتقون، ولی متاسفانه فتقطعوا امرهم بینهم زبرا. با اینکه این امت امت واحده بود، اما چیکار کردین؟ چیکار کردن؟ فتقطعوا امرهم بینهم زبرا. این آنچه که میراث الهی بود، وحی الهی بود، اینو تیکه تیکه کردن، هر کسی یه تیکش رو گرفت. و بعد کل حزب به ما لدیهم فرهون، گرفتاری اینه که هر کسی یه تیکه دین خدا رو گرفته، بعد میگه همون تیکه از دین خدا که من گرفتم هم درسته، در حالی که همون قرآن یه جای گله کرد، گفت ادی و جعل القرآن از این تیکه تیکه میکنن، هر کی یه بخششو میگیره. بعد سوال اینه که بابا نؤمنو به وز و نکفرو به وز که نمیشه، چرا یه تیکه قرآن میگید بخشش رو رها میکنید، بعد اون تیکه که گرفتید خیلی هم خوشنودید که درست همینه. این یه مصداق تفرق. دوم هم سوره مبارکه حشر آیه شریفه 14. مؤمنین رو توصیه به اعتصام کرد، اما اونایی که دچار گرفتاری بودن از میان مؤمنین، حالا کفار رو ببینید، میفرماید که اینها 8-14 لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدر. این کفار با شما گروهی و جمعی و یجا جنگ نمی کنه، از شما میترسن، مگر اینکه الا فی قرى محصنه، مگر تو قریه ها و یه جاهای دژمانندی باشه، مثل قلعه، او من وراء جدر یا از پشت دیوار، یه دیوار بلندی ساختن پشتن، از این پشت با شما میجنگن، ولی با شما درگیر مستقیم. بعضهم بینهم شدید، بین خودشون کلی اختلاف دارن، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. شما فکر میکنید اینا، تو فکر میکنید اینا چی هن؟ یکی هن با هم هن؟ نه بابا، قلوبهم شتا، قلبشون متفرقه، اینا یکی نیستن. زالکه و انام قام لا یعقلون، عقل ندارن و الا اینجور متشتت نمیشدن. و حالا این دوتا نمونه. و نهایتا متعلق قطع امام مسلمینه. گاهی اوقات با کی قطع میکنه یه مؤمن؟ با امام امت، با ولی خودش. نمونه شو در سوره مبارکه نور آیات شریفه 62-63 ببینید. جزء 18 سوره مبارکه نور. جزء 18 آوردید؟ می فرماید که انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله و اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. مؤمنین کسانی که ایمان به خدا و رسول دارن و وقتی با رسول یعنی ولی جامعه اسلامی در مورد یه امری اجتماع میکنن خارج نمیشن، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، مگه که از پیغمبر اجازه بگیرن، یعنی این جلسه رو همینجور ترک نمیکنن. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله و رسوله. اینا که اذن میگیرن و ادب میکنن و تو رو رها نمیکنن، ارتباطشون رو همینجوری قطع نمیکنن، اینا چی ان؟ اینا مؤمن به خدا و رسولن. فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم. اگر برای یه کاری از تو اذن میگیرن که برن و فعلا ارتباط قطع بشه، اجازه بده اگر که کاری دارن. و استغفر لهم الله ان الله غفور رحیم، براشون طلب مغفرت کن، خدا هم میبخشه. بعد میفرماید لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. اگه پیغمبر شما رو میخونه، این رو مثل خوندن بقیه حساب نکنید. میگه پیغمبر تو رو خونده، میگه حالا میام، میگه آخه بیا دیگه، میگه من هر کس هم که صدام بکنه بهش میگم حالا میام. پیغمبر هر کس، امام جامعه اسلامی هر کسی که گفت یه کاری بکن بگیم حالا انجام میدیم. میگه استعالگوی مصرف هیچی، میگه خرید کالای داخلی میگیم هیچی، میگه همت مضاعف کار مضاعف میگیم هیچی، میگه اقدام عمل میگیم هیچی. یعنی این حرف اگه دیوار میزد شاید کسی بهش توجه میکرد. اصلا مهم نیست که او چی گفته، تصریح شد که امسال اقدام و عمل تا آخر سال باید نتیجه رو ببینیم. بعد الان گزارش میاد کارهای روزمره یک دونه مقاومتی آخرش اضافه شده، مسخره کردنی که این کار. میفهمد لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعا و قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لباضا. اینایی که برای که فرار بکنن از پیش پیغمبر نگاه میکنن کی داره میره، سعی میکنن پشت سر او قایم شن و یه جوری مثلا این شکلی از لابلای جمعیت فرار بکنن. با گمانشون برای اینه که ما خیلی زرنگیم و خوب تونستیم پیغمبر رو بپیچونیم. بعد میفرماید که فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب. از اینها که حذر میکنن از فرمان پیغمبر رو میذارن میرن و گوش نمیکنن، از اینا بترسید، چون اینها ممکنه که انتصیبهم فتنتون او یصیبهم عذاب علیم. فتنه و عذاب در انتظار اینهاست. با امام امت جامعه اسلامی نباید همینجوری قطع کرد رفت. سوره مبارکه توبه آیه شریفه 120 رو عنایت کنید. وقتم رو داشت. در آیه شریفه 120 آیه 120 ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. اینایی که اهل مدینه اطراف حق ندارن از امر رسول خدا تخلف بکنن و او رو بندازن جلو خودشون تو راحتی وایستن، یعنی حق ندارن وقتی پیغمبر میگه بریم برای جنگ رابطه رو قطع بکنن بگن ما نمیایم، نمیتونیم. همون حرفی که میزدن ان بیوتنا اوره. هر کدوم از این چهارتا مصداق قطعه که خب طبیعتاً شدیدترین نوع قطع، قطع رابطه ولی و مولا علیه که امام مسلمین باشه. آیه بعد رو آیه 28 رو مطالعه کرده بودین؟ بله؟ تا 55 خوندید، آره؟ تا 57. خیلی خب، پس فعلا مطالعه نیاز نیست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی به فاطمته، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه و سدد السنتنا بالصواب و الحکمه و املأ قلوبنا من العلم و المعرفه و تهر بطوننا من الحرام و الشبهه وکفف ایدینا عن الظلم و السرقه و اقزز افسارنا عن الفجور و الخیانه و استد اسماعنا عن اللغو و الغیبه و صلی الله علی محمد و آله.